سوره انعام. به نام خدای خوب مهربان. خدا را سپاس که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد. آن وقت بیدین ها برای خدا همتا می تراشند. هموست که شما را از گل آفرید و مدتی برای زندگیتان مشخص کرد. البته مدت قطعی عمرتان را خدا می داند و بس. آن وقت شما در یکتایی شک و شبهه می کنید.
اجل دو گونه است. یک، اجل معلق، یعنی غیر حتمی و تغییر پذیر. دو، اجل مسما، یعنی حتمی و تغییر ناپذیر. اجل معلق مرگ زودرس است و اجل مسما مرگ طبیعی. به جز حوادث و بلایا، برخی گناهان مثل قطع رحم و عاق والدین نیز مرگ طبیعی را به مرگ زودرس تبدیل می کنند.
او یگان خدای آسمان ها و زمین است که هم ظاهر و باطنتان را می داند و هم کارهای خوب یا بدتان را می داند. هر نشانه ای از نشانه های خدا برایشان می آید، اعتنایی به آن نمی کنند. در نتیجه حرف حق را همین که به گوششان می رسد دروغ می دانند. پس همان پیشبینی هایی که مسخره اش می کردند، بالاخره در حقشان به واقعیت خواهد پیوست. مگر نمی بینند که قبل از آنها چه ملت های زیادی را نابود کردیم؟ اتفاقا امکاناتی به آنها داده بودیم که به شما نداده ایم. باران های پی در پی برایشان فرستادیم و نهرهای پر آب در سرزمین هایشان روان ساختیم. ولی به سزای گناهانشان نابودشان کردیم و نسل‌های تازه‌ای به جایشان روی کار آوردیم. حتی به فرض نوشته‌ای روی کاغذ برایت می‌فرستادیم و با دستانشان لمسش می‌کردند، باز هم می‌گفتند
اینها همان حرف‌های سحرآمیز رایج است.
بهانه هم می‌آوردند
چرا فرشته‌ای محمد را در مأموریتش همراهی نمی‌کند؟
به فرض هم فرشته‌ای با او می‌فرستادیم، باز ایمان نمی آوردند. آن وقت کارشان تمام بود و دیگر مهلتی به آنها داده نمی شد. حتی اگر بنایمان این بود که خود پیامبر از جنس فرشته‌ها باشد، باز او را به قیافه انسان می فرستادیم و آن وقت هم به خیال خودشان درباره او به اشتباهشان می انداختیم.
هر پیامبری عهده‌دار رهبری و تربیت مردم است و سرمشق عملی آنان، پس لازم است که از جنس خود مردم باشد و همه ی غریزه ها و ویژگی های انسانی در او جاری باشد. فرشته حتی اگر دیدنی شود نمی تواند الگو باشد، چون نه از نیازهای انسان آگاه است، نه از گرایش ها و خواسته های او اطلاعی دارد.
البته پیامبران قبل از تو را هم دست می انداختند، پس همان عذابهایی به جانشان افتاد که مسخره اش می کردند. بگو، به گوشه و کنار دنیا سفر کنید و ببینید آخر عاقبت کسانی که آیه های خدا را دروغ می دانستند چه شد. از انکار کننده های معاد بپرس، آنچه در آسمان ها و زمین است مال کیست؟ خودت بگو، مال خداست، همان که بنایش را بر مهربانی گذاشته است. او روز قیامت حتما جمعتان می کند، که جای هیچ شک و شبهه‌ای در آمدنش نیست. به هر حال، آنهایی که سرمایه عمرشان را از کف داده اند، ایمان نمی آورند. آنچه به طور دائم در آسمانها و زمین آرام و قرار گرفته، فقط مال خداست و او شنوای داناست. بپرس، یعنی کسی غیر از خدای پدید آورنده آسمانها و زمین را ولی نعمت خود بدانم؟ در حالی که او به همه قضا می دهد، ولی خودش بی نیاز از غذاست؟ باز خودت جواب بده، من مأمورم سرآمد مسلمانان باشم. به من دستور رسیده مبادا برای لحظه‌ای حتی بت‌پرست شوی. ادامه بده، میترسم که اگر نافرمانی خدا کنم گرفتار عذاب روزی هولناک شوم. آن روز از هر که عذاب برداشته شود خدا به او رحم کرده و این است کامیابی درخشان. اگر خدا ضرری به تو بزند، کسی جز خودش نمیتواند برطرفش کند. اگر سودی هم به تو برساند، کسی جز خودش نمیتواند آن را از تو بگیرد. بله، خدا از عهده هر کاری برمی آید. او بر بندگان خودش مسلط است و اوست کار درست آگاه. بپرس، برای اثبات توحید و نبوت شهادت چه کسی از همه مهمتر است؟ و پاسخ بده، خدا بهترین شاهد بین من و شماست. این قرآن به من وحی شده تا با آن به شما هشدار دهم و به هر کسی که قرآن در دسترسش قرار بگیرد. آیا باز هم گواهی می دهید که در کنار خدا معبودهای دیگری هست؟ اضافه کن، من که چنین شهادتی نمی دهم. و ادامه بده، او معبودی یگانه است، من هم دیگر کاری به بت‌هایتان ندارم. اهل کتاب محمد را همانقدر خوب می شناسند که بچه هایشان را می شناسند، ولی آنهایی که سرمایه عمر خود را از کف داده اند، ایمان نمی آورند. چه کسانی بدکارتر از آنهایی اند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا آیه هایش را دروغ می دانند؟ بله، چون این بدکارهای خوشبخت نمی شوند. روزی را تصور کن که همه ی بت‌پرست‌ها را جمع می کنیم و از آنها می پرسیم، کجایند بت‌هایی که خیال می کردید باید پرستیده شوند؟ تازه، عذر بدتر از گناهشان این است. قسم به خدایی که صاحب اختیار ما نست، ما اصلاً بت‌پرست نبوده ایم. ببین چطور در آنجا هم به خودشان دروغ می گویند و آن بت‌های ساختگیشان از جلوی چشم آنها غیب می شود. بعضی از بت‌پرست‌ها به قرآن خواندن از ظاهراً خوب گوش می دهند، ولی به سزای لجبازیشان پرده غفلتی بر دلهایشان می کشیم تا حقیقت را نفهمند و گوشهایشان را سنگین می کنیم تا آن را نشنوند. در کل هر معجزه‌ای ببینند باور نمی کنند. وقتی هم که با جار و جنجال پیشت می آیند می گویند این قرآن چیزی جز افسانه های گذشتگان نیست. آنها هم مردم را از پیروی قرآن باز می دارند و هم خودشان از قرآن دوری می کنند. در حالی که ندانسته دارند خودشان را به نابودی می کشانند. کاش وقتی لب پرتگاه جهنم نگهشان می دارند، می دیدی که آرزو می کنند، ای کاش به دنیا برمان می گردانند و آیه های خدا را دروغ نمی دانستیم و جزو مؤمنان می شدیم. نه، چون حقیقت کارهای زشتشان که همان جهنم است برایشان آشکار می شود، این طور آرزو می کنند. وگرنه به فرض محال هم به دنیا برشان گردانند، با سراغ همان کارهایی می روند که از آن نهی می شدند. آنها قطعاً دروغ گویند. همینها بودند که می گفتند، جز همین زندگی ما خبری نیست. بعد از مرگ هم ابداً زنده نمی شویم. و کاش وقتی در برابر خدا نگهشان می داشتن می دیدی که خدا می پرسد زنده شدن بعد از مرگ راست نبود؟ می گویند چرا؟ به خدا قسم که راست بود. خدا می فرماید پس بچشید عذاب را به سزای این که باور نمی کردید. بله، کسانی که دیدار خدا را دروغ می دانند سرمایه عمرشان را از کف دادند. پس وقتی حادثه قیامت یک دفعه سراغشان می آید، در حالی که بار سنگین گناهانشان را به دوش می کشند، می گویند افسوس بر ما که درباره قیامت کوتاهی کردیم. بدانید که بد باری به دوش می کشند. زندگی دنیا فقط بازیچه و سرگرمی است و سرای آخرت برای کسانی که مراقب رفتارشان باشند بهتر است. پس چرا عقلتان را به کار نمی اندازید؟ خوب می دانیم که حرفهای بی جای بت‌پرست‌ها حسابی قصه دارت می کند. در واقع آنها تو را دروغگو نمی دانند، بلکه چون این بدکارهایی آیه ها و نشانه های خدا را انکار می کند. قبل از تو هم پیامبرانی دروغگو شمرده شدند، اما در برابر دروغها و آزارها صبوری کردند، تا آنکه بالاخره یاری من شامل حالشان شد. وعده های خدا تغییر ناپذیر است. البته تا الان فقط بخشی از سرگذشت تلخ و شیرین پیامبران به دستت رسیده است. چنانچه تحمل بی‌اعتنایی‌شان برایت سنگین است، اگر میتوانی به عمق زمین یا به اوج آسمان بروی تا معجزه دیگری برایشان بیاوری، این کار را بکن. ولی باز باور نمی کنند. اگر خدا می خواست، همهشان را به زور هم که شده به راه راست می برد. پس برای لحظه‌ای حتی از ایمان نیاوردنشان غصه‌دار نشد. فقط زنده دلانی که گوش شنوا دارند دعوتت را می پذیرند. اما مرد دلهای بت پرست بعد از آن که خدا در قیامت زندهشان کند گوش شنوا پیدا می کنند. بله، فقط به سوی او برگردانده می شوند. بت پرست ها می گفتند
جز قرآن چرا خدا معجزه‌ای بر محمد نمی فرستد؟
بگو خدا می تواند معجزه‌ای بفرستد، ولی بیشترشان نمی دانند که این کار به مصلحت نیست. هر چرنده‌ای در زمین و هر پرنده‌ای در هوا مقصد و مقصودی دارد. مثل شما آدم ها دست جمعی می برندشان به محضر خدا. بله، در کتاب آفرینش چیزی را از قلم نینداخته ایم.
از این دست آیه ها می فهمیم که حیوان ها شعور و اختیار و تکلیف و پرستش و سرکشی دارند و همگام با تمام آفرینش به سوی خدا در حرکتند، البته در سطحی به مراتب ضعیفتر از انسان.
کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ می دانند، کرولال هایند در تاریکی نادانی و گمراهی. خدا هر که را نالایق بداند به حال خودش رهایش می کند و هر که را لایق بداند در راه درست زندگی می گذارد. از بت پرست ها بپرس، به نظرتان، البته صادقانه بگویید، اگر عذاب الهی سراغتان بیاید یا لحظه قیامت برسد، غیر خدا را صدا می زنید؟ نه، بلکه فقط او را صدا می زنید و بت ها را فراموش می کنید. او هم اگر صلاح بداند، مصیبتی را که به خاطرش او را صدا می زدید، برطرف می کند. برای مردمان قبل از تو پیامبران متعددی فرستادیم، ولی ایمان نیاوردند. پس گرفتار سختی و رنجشان کردیم تا به خودشان بیایند و به درگاه ما زاری کنند. چرا وقتی سختی‌های ما سراغشان آمد زاری نکردند و بلکه به عکس دل‌هایشان سفت و سخت شد و شیطان کارهایشان را رنگ و لعاب داد؟ بعد وقتی حرفهایی را فراموش کردند که آنها را به خود می‌آورد، درهای همه گونه نعمتی را به رویشان باز کردیم تا به کل غافل شوند. وقتی هم از آن همه نعمت سرخوش شدند، یک دفعه گرفتار عذابشان کردیم. پس به یک بار سرخورده شدند. الحمدلله رب العالمین که بالاخره ریشه چنین جماعت بدکاری قطع شد. از بت‌پرست ها بپرس، به نظر شما اگر خدا شنوایی و بیناییتان را بگیرد و مهر بدبختی بر دلهایتان بزند، کدام معبود جز خدا آن را به شما پس می دهد؟ ببین چطور آیه های خودمان را به صورت های گوناگون بیان می کنیم، اما آنها باز از کنارش به راحتی رد می شوند. باز بپرس، به نظر شما اگر عذاب الهی با علامت و اعلام قبلی یا بی مقدمه و غافلگیرانه سراغتان بیاید، آیا جز جماعت بدکار کسی نابود خواهد شد؟ پیامبران را فقط مژده رسان و هشدار دهنده فرستادیم. آنانی که ایمان بیاورند و رفتارشان را اصلاح کنند، نه ترسی بر آنان غلبه می کند و نه قصه می خورند. ولی کسانی که آیه ها و نشانه های ما را دروغ بدانند، به سزای همین نافرمانی عذاب دامنگیرشان می شود. به بت پرست ها بگو، ادعا نمی کنم که گنجینه های رحمت خدا پیش من است. به خودی خود علم غیب هم ندارم. ادعا هم نمی کنم که من فرشتم، بلکه فقط دنبال روی چیزی هستم که به من وحی می شود. بپرس، کوردل با بینای حقیقت یکیست؟ پس چرا فکرتان را به کار نمی اندازید؟ با این قرآن به کسانی هشدار بده که می ترسند دست جمعی به محضر خدا برده شوند و ترسشان از این است که جز او حامی و شفاعت کننده ای نداشته باشند. با این هشدار شاید مراقب رفتارشان شوند. مردم مستضعفی را که هر صبح و شب خدا را صدا می زنند و دنبال رضایتش هستند، برای به دست آوردن دل خواص متکبر از دور و برت دور نکن. نه چیزی از حساب و کتاب آنها به عهده توست و نه چیزی از حساب و کتاب تو به عهده آنان تا برای آن بخواهی از خودت دورشان کنی و در نتیجه از بدکارها شوی. ثروتمندان را با مستضعفان اینطور آزمایش می‌کنیم تا درباره‌شان با نیش و کنایه بگویند
آیا از بین ما مردم همین گدا گرسنه‌هایند که خدا نعمت اسلام به آنها داده؟
دقیقاً، مگر خدا حال شکرگزاران را بهتر نمی‌داند؟ کسانی که به آیه‌های ما ایمان آوردند، هر وقت پیشت آمدند بگو خوشا به حالتان. خدا بنایش را بر مهربانی گذاشته است. اینطور که هر کس کار بدی از سر ندانمکاری انجام دهد و بعد از پی بردن به اشتباهش توبه کند و خطای گذشتهش را جبران سازد، البته که خدا آمرزنده مهربان است. آیه های من را اینطور توضیح می دهیم تا با برملا شدن راه و رسم گناهکارها بشود راه را از چاه تشخیص داد و به بت پرست ها گوش زد کن. من از پرستش بت هایی که به جای خدا می پرستید نهی شدم. بعد بگو تابع میل شما نیستم وگرنه گمراه می شوم و از صف هدایت یافته ها بیرون خواهم رفت. بگو من از طرف خدا معجزه ای همچون قرآن در دست دارم که آن را دروغ می دانید. در عوض عذابی فوری می خواهید که دست من نیست، زیرا کارها همه در اختیار خداست. او حق را از باطل جدا می کند و بهترین داورها هم هست. بگو اگر عذابی که می خواهید زودتر بیاید دست من بود، دعوای بین من و شما قبل از اینها یکسره شده بود. البته که خدا حال بدکارها را بهتر می داند. راه های رسیدن به غیب تنها پیش خداست و کسی جز او آنها را نمی داند. هرچه در خشکی ها و دریاهاست می داند. هر برگی از درخت بیفتد و هر دانه ای در عمق زمین فرو برود و هر محصول تر و خشکی به زمین بیفتد او می داند و بس. بله، همه رویدادهای جهان در کتابی روشن ثبت است.
این کتاب مانند کتاب‌های رایج بین ما نیست، بلکه همان کتاب علم خداست که شرق و غرب عالم را فرا گرفته و تغییر و تحریف در آن راه ندارد و همه موجودات و حرکت‌های آفرینش در آن ثبت و ضبط است. شاید این همان لوح محفوظ ام الکتاب، امام المبین، کتاب و کتاب مکنون است که در آیه های دیگر آمدند.
اوست کسی که شبها وقت خوابیدن جانتان را می گیرد، در حالی که کارهای در طول روزتان را می داند. روز که شد، وقت بیدار شدن جانتان را بر می گرداند تا آن هنگام که مرگ حتمیتان برسد. دست آخر به سوی اوست برگشتنتان. بعد شما را از کارهایتان با خبر می کند. او بر بندگانش مسلط است و فرشتگانی را برایتان می فرستد. هم برای حفظتان از حوادث و هم برای ثبت کارهایتان. پس وقتی زمان مرگ یکی از شما برسد، مأموران دیگر ما بدون کوتاهی جانش را می گیرند. آخر سر آن مرده ها فقط به سوی خدا، یعنی همه کاره حقیقیشان برگردانده می شوند. حواستان باشد، داوری فقط در اختیار اوست و او سریع ترین حسابرس است. بپرس در بدترین وضعیت صحرا و دریا چه کسی از شر حوادث ناگوار نجاتتان می دهد؟ در حالی که نالان و نهان صدایش می زنید
اگر از این مخمصه نجاتمان بدهد حتما شکر گزارش می شویم.
بگو خداست که از آن گرفتاری و بلکه از هر اندوه شدیدی نجاتتان می دهد. ولی شما زیر حرفتان می زنید و باز به بت پرستی رو می آورید. بگو هموست که می تواند عذابی از زمین و آسمان بر سرتان بباراند یا شما را در قالب گروه ها و احزاب مختلف به جان هم بیندازد و طعم جنگ و خونریزی با همدیگر را به شما بچشاند. ببین چطور آیه های من را به صورت های گوناگون بیان می کنیم تا خوب بفهمند. ولی قومت اینطور عذابها را با اینکه حق است دروغ دانستند. بگو من همه کارتان نیستم تا مانع انکار کردنهایتان شوم. هر خبری به وقتش اتفاق می افتد و بالاخره خواهید فهمید. هر وقت در مجلسی بودی و دیدی که مشغول انکار و تمسخر آیه های ما هستند، ترکشان کن، مگر که مشغول حرفی دیگر شوند. اگر احیانا شیطان از یادت برد، به محض یادآوری همنشینی با این جماعت بدکار را قطع کن.
ظاهر خطاب در این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی به قرینه آیه 140 سوره نساء صفحه 100 که فرمود هر وقت در مجلسی بودید و شنیدید که آیه هایش را انکار و تمسخر می کنند، با آنها هم نشینی نکنید، مخاطب اصلیش مسلمان هایند، زیرا نه تنها از پیامبران گناهی سر نمی زند، بلکه دستورهای الهی را فراموش هم نمی کنند. به قول معروف به در می گوید تا دیوار بشنود.
البته کسانی که مراقب رفتارشان باشند، شریک جرم آن یاوگوها نیستند، ولی به هر حال به یادشان می آوریم تا به گناه انکار و مسخره کردن آیه های الهی آلوده نشوند. به حال خودشان رها کن کسانی را که بازی و سرگرمی را برنامه خود قرار دادند و زندگی دنیا و زرق و برقش گولشان زده است. با این قرآن مردم را به خودشان بیاور تا مبادا کسی در قیامت گرفتار کارهای زشت خودش شود. آخر آنجا جز خدا حامی و شفاعت کننده ای ندارد و برای نجات از عذاب هر غرامتی هم بدهد از او گرفته نمی شود. آنها گرفتار کارهای خودشانند و به سزای بیدینی هایشان نوشیدنی جوشان و عذابی زجرآور نصیبشان می شود. بگو به جای خدا بت‌هایی را بپرستیم که سود و زیانی به ما نمی رسانند؟ یعنی بعد از آن که خدا راهنماییمان کرد به گذشته تاریخمان برگردیم؟ درست مثل شخص حیرانی که شیاطین او را به دره سقوط می کشانند. البته در همان حال دوستان خوبی هم دارد که به راه درست دعوتش می کنند. بیا سمت ما. بگو فقط راهنمایی خدا راهنمایی واقعی است و به ما دستور رسیده که تسلیم صاحب جهانیان باشیم. همچنین به ما امر شده نماز را با آدابش بخوانید و در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید. او همان است که شما را دست جمعی به محضرش می برند. اوست که آسمان ها و زمین را بر اساس حکمت آفرید. به محض اینکه به قیامت دستور بدهد، باش به سرعت به وجود می آید، چون دستورش واقع شدنی است. روزی که در شیپور قیامت بدمند، معلوم خواهد شد که فرمان روایی همه ی عالم در اختیار اوست و او دانای پنهان و پیداست و اوست کار درست آگاه.
خدا دهنده و گیرنده همه سلطه‌های دنیایی و آخرتی است. تمام اقتدارهای مادی و معنوی، تک تک قدرت‌های تکوینی و تشریعی، تمامی ولایت‌های نبوی و ولایی، یکی یک چیرگی‌های علمی و فنی و همه سمت‌ها و مقام‌های اعتباری و سازمانی.
به این ماجرا دقت کن. ابراهیم از عمویش آزر پرسید واقعاً بت‌های بیجان را می‌پرستی؟ من که تو و همفکرانت را سخت در اشتباه می‌بینم. اینطور واقعیت‌های پشت صحنه آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان می‌دادیم تا جزو یقین کنندگان شود و وقتی تاریکی شب فرا رسید ابراهیم سیاره زهره را دید. به ستاره پرست ها گفت این است صاحب اختیار من. اما همین که در آسمان محو شد گفت من چیزی را که محو شود دوست ندارم.
رب در اینجا کسی است که جهان را می گرداند، نه اینکه می آفریند. بت‌پرست ها برای خدا شریکی در خلقت قائل نبودند، بلکه می گفتند خدای بزرگ بت های ما را آفریده و تدبیر و اداره آفرینش را به آنها واگذاشته است. در دنیای امروز نیز از این باورهای شرک‌آلود و خرافی می توان سراغ گرفت.
وقتی چشمش به ماه تابان افتاد، به ماه پرست ها گفت این از صاحب اختیار من. ولی تا ماه غروب کرد گفت اگر خدا راهنماییم نکرده بود، ردخور نداشت که جزء جماعت گمراه می شدم. وقتی خورشید درخشان را دید، به خورشید پرست ها گفت این از صاحب اختیار من. این از همه بزرگتر است. اما همین که خورشید هم غروب کرد گفت مردم، من دیگر کاری ندارم به آن چه می پرستید. من با میان روی و با تمام وجودم به کسی رو می آورم که همه آسمان ها و زمین را پدید آورده است و من هرگز بت پرست نخواهم شد. مردمش با او چون و چرا کردند. ابراهیم گفت آیا با من درباره خدا چون و چرا می کنید در حالی که او مرا راهنمایی کرده؟ من از خشم خیالی خدایانتان نمی ترسم. جز به خواست خدا آسیبی به من نخواهد رسید، زیرا خدا به همه چیز علم دارد. پس چرا به خود نمی آیید؟ چطور شد که من باید از قهر و غضب بت‌های شما بترسم، اما شما با این که خدا دلیلی بر درستی بت‌پرستی نفرستاده است، از این کار غلطتان نترسید؟ پس اگر واقعاً می دانید، بگویید که کدام یک از ما دو گروه سزاوار در امان بودن از عذاب است.
البته مؤمنانی که ایمانشان را به ظلمی همچون بت‌پرستی آلوده نساخته اند، فقط آنان در امن و امانند و راه درست را پیدا کردند. اینها دلیل هایی بود که به دل ابراهیم انداختیم تا در برابر مردم از خود دفاع کند. هر که را شایسته بدانیم چندین درجه بالا میبریم، زیرا خدا کار درست داناست. به ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و دست تک تکشان را گرفتیم. البته قبل از آن به نوح کمک کرده بودیم. از نسل ابراهیم دست اینان را هم گرفتیم. داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی و هارون. بله، به درستکاران این طور پاداش می دهیم. دست زکریا، یحیی، عیسی و الیاس را هم گرفتیم. آنان همه جزو شایستگان بودند. دست اسماعیل، یسع، یونس و لوط را هم گرفتیم و همگیشان را بر جهانیان برتری دادیم. و نیز گروهی از پدران و فرزندان و برادرانشان را برتری دادیم و آنان را برگزیدیم و به راه درست زندگی سوقشان دادیم. این است هدایت خدا. دست هر یک از بندگانش را که لایق ببیند با آن هدایت می‌گیرد، در حالی که اگر بت بپرستند تمام تلاش‌هایشان برباد می‌رود. اینان کسانی‌اند که به ایشان کتاب آسمانی و سمت رهبری و پیامبری دادیم. پس اگر مردم این نعمت‌ها را ناشکری کنند، آن را می‌سپاریم به گروه دیگری که ناشکریش نکنند. بله، این پیامبران کسانی‌اند که خدا دستشان را گرفته است. پس راهشان را ادامه بده. به مردم هم بگو برای راهنماییتان مزدی که از شما نمی‌خواهم. این پیامبر و کتابش فقط مایه به خدا آمدن جهانیان است.
یهودی‌هایی که ادعا می‌کنند خدا برای راهنمایی مردم بر هیچ بشری چیزی نفرستاده، خدا را آنطور که باید و شاید نشناختند. بپرس، تورات را که موسی آورد و سراسرش راهنمایی و نور بود، چه کسی فرستاد؟ همان کتابی که آن را به صورت ورق پاره هایی در آوردید. آنچه به دلخواهتان بود آشکار می کردید و بخش زیادی را مخفی می ساختید، در صورتی که چیزهایی از تورات یاد گرفته بودید که نه شما و نه پدرانتان بدون تورات نمی توانستید یاد بگیرید. بگو خداست که همه را فرستاده. آن وقت به حال خودشان رهایشان کن تا سرگرم قوت خوردن در عقاید پوچشان باشند. این قرآن کتابی است که آن را فرستادیم
تا مایه خیر و برکت باشد و مؤید کتاب‌های آسمانی موجود و تا به مردم مکه و ساکنان اطرافش هشدار دهی و البته کسانی که آخرت را باور دارند و مراقب نمازهایشان هستند قرآن را هم باور دارند.
منظور تورات و انجیل موجود در دوران صدر اسلام است.
چه کسانی بدکارتر از آنهایند که به خدا نسبت دروغ می دهند یا ادعا می کنند به ما وحی شده، در حالی که چیزی به آنها وحی نشده است، یا ادعا می کنند ما هم مثل آنچه خدا فرستاده خواهیم فرستاد. کاش این بدکارها را در لحظه های سخت جان کندن می دیدی که فرشتگان دستانشان را به طرف آنها دراز می کنند و بر سرشان فریاد می زنند جان بکنید، امروز خار و زار می شوید به سزای حرف های بی جایی که در باره خدا می گفتید و در برابر آیه ها و نشانه هایش شاخ و شانه می کشیدید. همانطور که شما را اول بار تنها آفریدیم، حالا هم تک و تنها پیشمان آمده اید. بله، همه ی داشته های دنیایتان را که به شما داده بودیم، پشت سرتان رها کرده اید و دست خالی آمده اید. راستی، بت‌هایی را که خیال می کردید در انجام دادن کارهایتان بین ما و شما واسطه هستند، همراهتان نمی بینیم. بین شما و آنها جدایی افتاده و چیزهایی که خیال می کردید تکیه‌گاهتان هستند، از جلوی چشمتان غیبشان زده است. خدا دانه و هسته را می شکافد. موجود زنده را از دل ماده بیجان بیرون می کشد و ماده بیجان را از موجود زنده. این است خدا. پس چرا از مسیر حق به انحراف کشیده می شوید؟
مانند بیرون آمدن تخم از شکم پرنده، خشک شدن شاخه درخت، در آمدن ناخن و مو، رشد کردن فردی بدکار در خانواده‌ای درستکار و از این دست. البته همه مواد جامد حیات دارند، ولی در مقایسه با جانوران بی جانند.
همو شکافنده شب است برای بیرون کشیدن سپید دم و شب را مایه آرامش کرده و خورشید و ماه را معیاری برای محاسبه زمان. این است اندازه‌گیری آن شکست ناپذیر دانا. هموست که ستاره ها و سیاره ها را برایتان علامت هایی کرده تا در تاریکی های صحرا و دریا راهتان را پیدا کنید. بله، نشانه های من را توضیح می دهیم برای مردم خوشفهم. اوست کسی که همه تان را از یک انسان به وجود آورده و می آورد. بعضی های تان به دنیا آمدند و بعضی های دیگر به دنیا می آیند. بله، نشانه های من را توضیح می دهیم برای مردم خوشفکر. اوست که از آسمان برف و باران می فرستد. به برکتش گیاهان گوناگون می رویانیم و به آنها برگ و ساقه می دهیم و از درون ساقه دانه های روی هم چیده شده در می آوریم. از شکوفه نخل خرما خوشه هایی به هم پیوسته و آویزان بیرون می کشیم و باغ‌هایی از انواع انگور و درختان زیتون و انار پدید می آوریم که بعضی در شکل و رنگ و طعم و بو شبیه همند و بعضی مختلف. میوه دادن این درختان و طرز رسیدنش را خوب تماشا کنید. در آفرینش همه اینها نشانه هایی از یکتایی خداست برای مردم با ایمان. ولی بت‌پرست‌ها برای خدا در کاروبار عالم شریکایی از جن در نظر می گیرند، با اینکه جنیان را هم خدا آفریده است. تازه با ندانم کاری برای او پسران و دخترانی می تراشند. خدا مبراست از توصیف هایی که می کنند و برتر از آن.
بعضی هایشان می گفتند خدا با دختری از جنیان ازدواج کرده است و فرشتگان دختر و پسر نتیجه این ازدواجند.
او خالق خلاق آسمان ها و زمین است. با توجه به این که خدا همسری ندارد، چطور ممکن است بچه ای داشته باشد؟ همه چیز را او آفریده است و او هر چیزی را می داند. بله، این است خدایی که صاحب اختیار شماست. معبودی جز او نیست و او آفریننده ی هر چیزی است. پس او را بپرستید چون او همه کاره موجودات است. البته چشم ها نمی توانند او را ببینند، ولی او نگاه ها را زیر نظر دارد چون او نکته سنج و آگاه است.
تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کار، که در برابر چشمی و غایب از نظری، نمی روی ز دل ما برون، و این عجب است که هر صباح و مسا شمع مجلس دیگری.
بله، زمینه های بسیاری برای فهم درست از طرف خدا برایتان آمده است. هر که با چشم بصیرت نگاهشان کند به خودش سود می رساند و هر که خودش را به کوری بزند به خودش ضرر می زند. بگو به هر حال من مراقبتان نیستم. اینطور آیه های من را به صورت های گوناگون بیان می کنیم تا آن وقت به طعنه بگویند تو قرآن را از دیگران یاد گرفته ای. نه خیر، بلکه تا برای مردم خوشفهم توضیحش بدهیم و دنبال روی چیزی باش که از طرف خدا به تو وحی شده است. معبودی جز او نیست. از بت پرست ها هم رو بگردان. اگر خدا آنها را لایق می دید، به حال خود رهایشان نمی کرد تا بت بپرستند. تو را مراقب آنها نکرده ایم. همه کارشان هم نیستی. مسلمانان، به مقدسات بت پرست ها فوش ندهید، وگرنه آنها هم با ندانم کاری و برای تلافی به خدا و مقدساتتان فوش می دهند. کارهای هر گروهی را این طور در نظرشان رنگ و لعاب داده ایم. دست آخر به سوی خداست برگشتنشان. پس با خبرشان می کند از کارهایشان. بت‌پرست‌ها سفت و سخت به خدا قسم می خورند که اگر معجزه‌ای برایشان بیاید مسلمان می شوند. بگو اختیار معجزه ها دست خداست. تازه نمی دانید که اگر معجزه‌ای هم برایشان بیاید ایمان نمی آورند. به سزای آن که قبل از آمدن معجزه ها ایمان نیاوردند، این بار هم دل و دیدگانشان را زیر و رو می کنیم تا بعد از معجزه هم ایمان نیاورند و آنها را در سرکشیشان رها می کنیم که کوردل باقی بمانند. حتی به فرض محال ما فرشته ها را هم به سویشان بفرستیم و مرده ها با آنها به حرف در بیایند و هر چیز دیگری را با آنها روبرو کنیم تا آن چیزها به حقانیت تو شهادت دهند، باز هم محال است ایمان بیاورند، مگر آنکه خدا به آنها توفیق دهد، ولی بیشترشان این را نمی دانند. اینطور در برابر هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انسی و جنی علم کردیم که حرفهای جذاب و فریبنده بین خودشان رد و بدل کنند. اگر خدا می‌خواست به زور جلویشان را می‌گرفت تا این کارها را نکنند. پس فعلاً آنها را با خیال بافی‌هایشان به حال خودشان رها کن تا در نتیجه آن ارتباطات شیطانی دل‌های کسانی که آخرت را باور نمی‌کنند به همان حرف‌ها متمایل شود و از آن خوششان بیاید و هر بلایی که خواستند سر خودشان بیاورند. و با اینکه خدا قرآن را گویا و شفاف برایتان فرستاده است، آیا جز او را به داوری انتخاب کنم؟ اهل کتاب به خوبی می دانند که قرآن حساب شده و هدفدار از طرف خدا فرستاده شده است. پس برای لحظه ای حتی شک به دلت راه نده. پیام خدا با آمدن اسلام و قرآن و بر اساس راستی و عدالت به مرحله شکوفایی رسیده است و چیزی توانایی تغییر دادن پیام‌هایش را ندارد، چون اوست شنوای دانا. در احکام و معارف دینی اگر دنبال روی بیشتر مردم روی زمین باشی، تو را از راه خدا به در خواهند کرد، زیرا آنها فقط دنبال روی بافته‌های ذهنی خودشان هستند و فقط به حدس و گمان تکیه می‌زنند. البته خدا بهتر می شناسد آنهایی را که از راهش به در شده اند و بهتر می داند وضع و حال کسانی را که در راه درستند. اگر آیه های خدا را واقعا باور دارید، از حیوانات حلال گوشتی بخورید که وقت سربریدن نام خدا بر آنها برده شده است. چتان شده که از حیوانات حلال گوشتی نمی خورید که وقت سربریدن نام خدا بر آنها برده شده است؟ در صورتی که خدا شفاف گفته که چه چیزهایی را برایتان حرام کرده است، مگر اینکه برای حفظ جانتان به خوردن چیزهای حرام مجبور شوید. خیلی ها خودسرانه و بدون آگاهی با حلال و حرام کردن چیزها مردم ساده لوح را گمراه می کنند. خدا خوب می داند وضع و حال آنهایی را که از خط قرمزهای الهی بگذرند. دست از گناهان بکشید، خواه ضرر و زشتیشان را بدانید، خواه ندانید. کسانی که مرتکب گناه می شوند، به سزای قوطه بر شدنشان در منجلاب بدیها مجازات خواهند شد. از حیوانات حلال گوشتی که وقت سربریدن نام خدا را بر آنها نبرده اند نخورید، چون این کار انحراف از فرمان خداست. شیطانها دوستان بیدینشان را وسوسه می کنند تا درباره خوردن این گوشتها با شما بگو مگو کنند. اگر با آنها هم عقیده و هم عمل شوید، البته که به همان اندازه بیدین هستید.
بیدینی سه نوع است. 1. بیدینی اعتقادی. 2. بیدینی زبانی. 3. بیدینی عملی. عمل نکردن به دستورهای دین و سهل‌انگاری در آنها سر از بیدینی عملی در خواهد آورد. خدا در جای جای قرآن بیدینی بعضی مسلمانها را گوشزد کرده است. در ضمن مسلمانهای مقیم یا مسافر در کشورهای غیر اسلامی مراقبند که غذای حلال تهیه کنند، زیرا می دانند که خوراک پاک چه تأثیر عمیقی در سلامت زندگی و سعادت آخرتشان می گذارد.
کسی را در نظر بگیرید که دل مرده است و با راهنمایی های من زندهش می کنیم و نوری به دستش می دهیم تا بین مردم بتواند راه درست را با آن پیدا کند و برود. آیا او مانند کسی است که گرفتار تاریکی های اعتقادی و اخلاقی است و بیرون بیا هم نیست؟ کارهای زشتی که بیدین ها می کردند، این طور در نظرشان رنگ و لعاب داده شد. همچنین، به گناهکارهای سرشناس هر شهر و دیاری، امکانات و فرصت کافی می دهیم، ولی دست آخر این می شود که به گول زدن مردم در آن شهرها مشغول می شوند. اما بیان که بفهمند، دارند خودشان را گول می زنند. وقتی آیه‌ای خطاب به آنها بیاید، با ریشخند و تکبر می‌گویند:
هرگز ایمان نمی‌آوریم تا آنکه همان مقام و امتیازی را به ما بدهند که به پیامبران الهی داده‌اند.
بگو: خدا بهتر می‌داند که پیامبریش را به چه کسی بدهد. آن گناهکارهای سرشناسی که مردم را گول می‌زنند، به سزای نقشه‌های شومشان به همین زودی‌ها در پیشگاه خدا دچار خاری و عذابی سخت می‌شوند. هر که را خدا لایق راهنمایی بداند، ظرفیت درونیش را برای پذیرش اسلام بیشتر می‌کند و هر که را بخواهد از سر بی‌لیاقتی‌اش به حال خود رها کند، ظرفیت درونیش را برای پذیرش حق آنقدر کم می‌کند که انگار می‌خواهد جانش در بیاید. خدا کسانی را که او و آیه‌هایش را باور نمی‌کنند این طور به پلیدی می‌کشاند.
همانطور که پرواز به آسمان بدون وسایل ناممکن است، پذیرش حقیقت برای لجبازهای بی‌لیاقت هم نشدنی است.
این است راه و روش تغییر ناپذیر خدا. به یقین آیه‌ها و نشانه‌های من را برای مردمی توضیح می‌دهیم که می‌خواهند به خود بیایند. به پاس کارهای خوبی که می‌کردند، برایشان پیش خدا سرای آرامش مهیاست و کس و کارشان خداست. روز قیامت که خدا همگان را جمع کند، شیطان‌ها را این طور سرزنش می‌کند: خیلی از انسان‌ها را گمراه کردید. انسان‌هایی که دوست شیطان‌ها بودند اعتراف می‌کنند:
خدایا، ما به همدیگر فایده دو طرفه رساندیم و گذشت و گذشت تا به سرانجامی رسیدیم که تو برای من تعیین کرده بودی.
خدا هم حکم می کند. آتش جایگاهتان است که آنجا ماندنی هستید، مگر آن که خدا چیز دیگری بخواهد، چون خدا کار درست داناست.
پانوشت دو، یعنی ما با دنبال روی از شیطانها دنبال هوسرانی بودیم و شیطانها از گمراه کردن ما لذت می بردند. امروزه هم گروه های شیطان پرست به صورت های گوناگون و در بیشتر کشورهای جهان به فعالیت های غیر انسانی و پلید مشغولند و جوانان صاف و ساده را به خودشان جذب می کنند و به پوچی و تباهی می کشانند.
بله، سرپرستی بدکارها را به دلیل کارهای ناپسندشان اینطور به همدیگر وا می گذاریم. در قیامت خدا از آنها می پرسد: ای جماعت جن و انس، مگر پیامبرانی از جنس خودتان پیشتان نیامدند که آیه هایم را برایتان بخوانند و دیدار امروزتان را به شما گوش زد کنند؟ جواب می دهند:
به ضرر خودمان شهادت می دهیم که آمدند و هشدار هم دادند.
بله، زندگی دنیا و زرق و برقش فریبشان داد و حالا به ضرر خودشان گواهی می دهند که بیدین بودند. پیامبران آمده اند تا مردم را با خبر کنند. آخر خدا بنا ندارد شهرهایی را که مردمش از حقایق بی خبرند ظالمانه نابود کند. هر آدم و جنی متناسب با کارهایش درجاتی دارد و خدا از کارهایی که می کنند بی خبر نیست. همچنین خدا بی نیاز مهربان است و به شما بد نمی کند. ولی اگر ببیند نالایقید، شما را از بین می برد و مردم دیگری به جایتان می آورد، همانطور که شما را از نسل مردمان گذشته به وجود آورد. آنچه به شما وعده داده می شود، البته آمدنیست و شما نمی توانید حریف خدا شوید. بگو: قوم من، هر کاری از دستتان برمی آید بکنید، من هم به وظیفه ام عمل می کنم. بالاخره خواهید فهمید چه کسی عاقبت به خیر می شود. معلوم است که بدکارها خوشبخت نمی شوند. بت‌پرست‌ها از محصولات کشاورزی و دام‌هایی که خود خدا می‌آفریند مقداری برای خدا کنار می‌گذاشتند و مقداری برای بت‌هایشان. به خیال خودشان می‌گفتند:
این سهم خداست، این هم سهم بت‌هایمان.
سهم بت‌هایشان به خدا نمی‌رسید، اما سهم خدا به هر بهانه‌ای به بت‌هایشان می‌رسید. چقدر بد تقسیم بندی می‌کنند. همچنین کاهنان بتخانه ها کشتن فرزندان را در نظر خیلی از بت‌پرست ها رنگ و لعاب می دادند تا دست آخر آنها را به نابودی بکشانند و همان اندک اعتقادشان به دین ابراهیمی را هم هرچه بیشتر با خرافات درهم کنند. اگر خدا می خواست به زور جلویشان را می گرفت تا این کارها را نکنند، ولی فعلا آنها را با خیال بافی هایشان به حال خودشان رها کن. بت‌پرست‌ها به خیال خودشان می گفتند:
دست زدن به این دام ها و محصولات کشاورزی ممنوع است و جز کسی که ما بخواهیم، یعنی کاهنان بت‌خانه ها، حق استفاده از آنها را ندارد.
چارپایانی هم داشتند که سوار شدن بر آنها کلن حرام بود و نیز چارپایانی که در سفر حج سوارشان نمی شدند. این دروغ ها را به خدا می بستند. خدا هم سزای این دروغ بافی هایشان را خواهد داد.
بهیره، شطوری که دهمین بچه‌اش نر بود. صائبه، شطوری که نذر بت‌ها می کردند. وسیله، گوسفندی که دو قلو زاییده بود. هام، شطوری که در خدمت صاحبش بود تا پیر و ناتوان می شد. اعراب جاهلی استفاده از بعضی حیوانات را بر خودشان ممنوع کرده بودند. خوردن گوشت، سوار شدن، چیدن پشم و از این دست. گاهی هم بی استفاده و یله رهایشان می کردند. هنوز هم در برخی کشورها از این جنس خرافه ها رایج است.
همچنین می گفتند:
خوردن بچه های این دام ها در صورتی که زنده به دنیا بیایند مخصوص مردان ماست و بر زنانمان حرام است. اما اگر مرده به دنیا بیایند همگی می توانند از آن استفاده کنند.
خدا سزای دروغ بافی هایشان را خواهد داد، زیرا او کار درست داناست. البته کسانی که از روی حماقت و ندانمکاری بچه هایشان را می کشند و با دروغ بستن به خدا استفاده از برخی چیزهایی را که خدا روزیشان کرده ممنوع می کنند، سرمایه عمرشان را برباد می دهند. این افراد گمراه شدند و دیگر هم کسی دستشان را نمی گیرد. اوست کسی که باغهایی پدید آورد که بعضی نیاز به داربست دارند و بعضی نه. نخلستان‌ها و کشتزارهایی هم با محصولات گوناگون و درختان زیتون و انار پدید آورد که بعضی در شکل و رنگ و طعم و بو شبیه همند و بعضی مختلف. وقتی باغ‌ها و مزارع به بار می‌نشینند، از میوه و محصولش استفاده کنید و وقت چیدن حق نیازمندان را از آن بدهید و زیاده روی و ریخت و پاش نکنید که خدا اسراف کارها را دوست ندارد.
تکیه گاهی برای شاخ و برگ برخی درختها مثل مو انگور برای اینکه بتوانند روی پا بایستند و قد بکشند.
اوست که از رده چهارپایان حیواناتی باربر و گوشتی آفرید. از این نعمتهایی که روزیتان کرده ایم استفاده کنید و با حرام دانستن آنها پا جای پای شیطان نگذارید که او دشمن علنی شماست. منظور از آن چهار پایان چهار جفت حیوان نر و ماده است. یک جفت گوسفند و یک جفت بز. از بت‌پرست‌ها بپرس خدا نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را یا بچه هایی را که در شکم ماده هاست؟ اگر راست میگویید جواب سوالم را با دلیل و مدرک بدهید. یک جفت شتر و یک جفت گاو هم هست. باز بپرس خدا نرهای آنها را حرام کرده یا ماده ها را یا بچه هایی را که در شکم ماده هاست؟ اصلا وقتی خدا آنها را حرام میکرد حاضر و شاهد بودید؟ پس چه کسانی بدکارتر از آنهایند که بخواهند با دروغ بستن به خدا مردم ساده لوح را گمراه کنند؟ خدا این طور بدکارها را در اهدافشان موفق نمی کند. بگو در بین آیات و احکامی که به من وحی شده چیزی نمی بینم که خوردنش برای مصرف کننده ها حرام باشد، مگر آن که حیوان مرده باشد یا خونی باشد که وقت سربریدن حیوان بیرون می ریزد یا گوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند، یا حیوانی باشد که وقت سر بریدن از سر نافرمانی نام غیر خدا بران بردند. البته کسی که برای حفظ جانش آن هم با بیمیلی و به اندازه ضرورت مجبور به خوردنشان شود، گناهی به گردنش نیست، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. بر یهودی ها استفاده از هر حیوان غیر سمچاکی را حرام کردیم و پیه و چربی گاو و گوسفند را هم بر آنها حرام کردیم، به جز چربی هایی که بر پشت و پهلوهایشان چسبیده یا مخلوط با استخوان است. این ممنوعیت ها را به سزای سرکشی هایشان وضع کردیم. ما در تمام این حرف ها راست گوییم.
غیر سمچاک یعنی چهارپا و پرنده‌ای که بین انگشتانش شکاف ندارد، بلکه مثل اسب و شتر یک تکه است، یا مثل مرغابی و اردک پرده نازک بین انگشتانش قرار دارد.
پس اگر تو را دروغگو دانستند بگو خدا لطفی سرشار دارد، ولی عذاب سختش درباره گناهکارها ردخور ندارد. البته بت‌پرست‌ها برای توجیه این قانون تراشی‌هایشان خواهند گفت
اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان بت نمی‌پرستیدیم و چیزی را حرام نمی‌کردیم.
آن قبلی‌ها هم پیامبران را این طور دروغگو دانستند تا دست آخر طعم تلخ عذابمان را چشیدند. اگر خدا تاییدشان می‌کرد که عذابشان نمی‌کرد. بگو، دلیل معتبری برای ادعاهایتان دارید که برای ما رو کنید؟ آخر شما فقط دنبال روی بافته‌های ذهنی خودتان هستید و فقط به حدس و گمان تکیه می‌زنید. در ادامه بگو، در عوض خدا دلیل قانع کننده ای دارد و آن این که اگر می‌خواست همه تان را به زور هم که شده به راه درست می‌آورد.
پس همینطور که باید با اختیار خودتان ایمان بیاورید، معلوم است که با اختیار خودتان بیدینی می کنید. خدا دوست دارد که همه به راه درست بروند، ولی کسی را به اجبار نمی برد و فقط راه نمایی می کند.
همچنین بگو، گواهانتان را بیاورید که شهادت بدهند خدا اینها را حرام کرده است. پس اگر به دروغ شهادت دادند، تو با آنها هم صدا نشو. همچنین تابع میل این دو گروه نباش. یهودی هایی که آیه های ما را دروغ می دانند و بت‌پرست هایی که آخرت را باور نمی کنند و بت‌ها را هم رتبه خدا می دانند. به همه بگو، بیایی چیزهایی را که خدا فرمان داده است برایتان بخوانم. چیزی را به جای او نپرستید و تا می توانید در خدمت پدر و مادر باشید. بچه هایتان را از سر فقر و نداری نکشید، چون روزی شما و آنها را ما می دهیم. دوروبر کارهای زشت نگردید، چه آشکار باشد و چه مخفی. آدم بیگناهی را که خدا جانش را محترم می داند نکشید، مگر اینکه شرعاً حقش باشد. خدا به شما این طور سفارش کرده است تا عقلتان را به کار بیندازید.
دو تلنگر شبیه به هم در این آیه هست. دومی را در پاورقی آیه 23 سوره اسراء بخوانید و اولی را در اینجا. در زبان عربی احسان را هم با الا می آورند و هم با ب. اگر با الا بیاید یعنی نیکی بی واسطه یا با واسطه، اما اگر با ب بیاید یعنی فقط نیکی بی واسطه و مستقیم. همچنین ب معنای الساق و اتصال می دهد. بله، خدای مهربان دوست ندارد که پدر و مادر را به خانه سالمندان بفرستیم یا با گرفتن پرستار محترمانه ترکشان کنیم.
همچنین به اموال یتیم دست نزنید مگر برای حفظ و افزایش آن تا اینکه او به رشد کافی برسد. پیمانه و ترازویتان را درست و دقیق کنید. عمل به این سفارش ها سخت نیست، چون هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول می دانیم. وقتی نظر خود را می گویید انصاف را رعایت کنید، هرچند درباره نزدیکانتان باشد. دست آخر این که به دینداریتان پایبند باشید. خدا به شما این طور سفارش کرده است تا به خودتان بیایید. این است راه درست من. پس از این راه بروید، نه از راه‌های انحرافی که از راه خدا دورتان می‌کند. خدا به شما این طور سفارش کرده است تا مراقب رفتارتان شوید. این ده فرمان را به پیامبران گذشته هم رساندیم. بعد به موسی تورات را دادیم تا نعمت‌هایمان را برای عمل کنندگان به این توصیه‌ها کامل کنیم و توضیح بیشتری درباره تمام مسائل لازم بدهیم و تا مایه راهنمایی و رحمت برایشان باشد. باشد که دیدار خدا را باور کنند. این قرآن کتابی است پر خیر و برکت که آن را فرستادیم، پس به آن عمل کنید و راه مخالفت با آن را در پیش نگیرید تا لطف خدا شامل حالتان شود. بله، قرآن را فرستادیم تا بهانه نیاورید کتاب آسمانی فقط برای یهودی ها و مسیحی ها فرستاده شده بود و ما واقعا از محتوای کتاب هایشان بیخبر بودیم. یا نگویید اگر برای من کتاب آسمانی فرستاده بودند هدایت یافته تر از آنها بودیم. خب، این هم قرآن پر از دلیل های روشن و راهنمایی و رحمت است و از طرف خدا برایتان آمده. با وجود این چه کسانی بدکارتر از آنهایی‌اند که آیه های خدا را دروغ بدانند و از کنارش به راحتی رد شوند. کسانی را که به همین راحتی از کنار آیه های من رد می شوند، برای همین بی اعتنائیشان گرفتار عذابی سخت خواهیم کرد. آنها نکند فقط منتظر همینند که فرشتگان عذاب سراغشان بیایند، یا خود خدا در قیامت، یا بعضی از نشانه های عذابش. روزی که بعضی از نشانه های عذابش بیاید، دیگر سودی ندارد ایمان آوردن کسی که قبلن ایمان نیاورده، یا ایمان داشتن کسی که در مدت ایمانش کار خیری نکرده است. به هر حال بگو، منتظر بمانید که ما هم منتظر میمانیم. عده‌ای که با دینشان برخورد گزینشی میکنند و به گروه‌های مختلف تقسیم میشوند، دیگر کاری به کارشان نداشته باش. حسابشان با خداست. آن وقت از کارهایی که میکردند با خبرشان میکند. آنانی که کار خوب به قیامت بیاورند، 10 برابرش نصیبشان میشود. بانهایی که کار بد به قیامت بیاورند، فقط به همان اندازه مجازات میبینند. به هر حال، به هیچ یک از این دو دسته ستم نمیشود. بگو، خدا مرا به راه درست زندگی برده است. دینی مستحکم، همان دین ابراهیم میانه رو. بله، او هرگز بت پرست نبود. بگو، نماز و عبادتهایم و زندگی و مرگم همه برای خداست که صاحب اختیار جهانیان است. در حالی که هیچ گونه شریکی ندارد، به من دستور داده شده که این طور باشم. بله، من سرآمد مسلمانانم. بالاخره بگو، با آنکه خدا صاحب اختیار همه چیز است، دنبال خدای غیر از او باشم؟ هر که کاری بکند فقط به عهده خودش است و کسی بار گناه کسی را به دوش نمی کشد. دست آخر به سوی خداست برگشتنتان. بعد با خبرتان می کند از هر چیزی که سرش اختلاف داشته اید. اوست که شما را جانشین نسل‌های گذشته در زمین کرده است و با استعدادهای مختلف بر همدیگر برتریتان داده تا با چیزهای امتحانتان کند که در اختیارتان گذاشته است. خدا افراد سرکش را به سرعت مجازات می کند و در برخورد با خطاکارها آمرزنده مهربان است. اوست که شما را جانشین نسل‌های گذشته در زمین کرده است و با استعدادهای مختلف بر همدیگر برتریتان داده تا با چیزهای امتحانتان کند که در اختیارتان گذاشته است. خدا افراد سرکش را به سرعت مجازات می کند و در برخورد با خطاکارها آمرزنده مهربان است. خدای بلند مرتبه بزرگ راست می گوید.
پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین